مولانا معتقده که هر که با خودش صادق باشه پی میبره، اگه با خودش صادق باشه پی میبره که هیچ چیز او از آن خود او نیست، همه چیز او داده خداست. نت میکنی؟ اگه با خودتون صادق باشید پی میبرید که هیچ چیزی در شما نیست الا اینکه داده خداست، خدا به شما داده، هیچ استدلال فلسفی هم نیاز نداره، هیچ استدلال پیچیده ای هم نمیخواد. در واقع اگر شما تونستید انگوش روی یکی از دارایی های خودتون بگذارید و بگید که این رو به پای خودم باید بنویسید، این رو به حساب خودم دیگه بذارید، اون وقت دیگه تشکیک شده در این سخن. هر چه دارید اگر خودتون به خودتون داده بودید، اول علامتش اینه که 10 برابر اونو به خودتون میدادید، 20 برابرشو میدادید. شما فکر میکنید هوش بهرتون رو خودتون به خودتون داده اید؟ نه، چون میدونید که اگر هوش بهرتون رو خودتون به خودتون داده بودید، هوش بهر 110 به خودتون نمیدادید، هوش بهر 180 میدادید، 300 میدادید، اصلا 1000 میدادید. درسته؟ خب هوش بهر رو ما معمولا نمیگیم که بهره هوشیمون خودمون به خودمون داریم، دیگه خیلی دروغ رسوایی اگه بگیم. درسته؟ اما برید سراغ هر چیز دیگری، ببینید همه این امتیازاتی که بدنتون داره یا امتیازاتی که ذهنتون داره یا امتیازاتی که روانتون داره، کدومشو خودتون به خودتون داده اید؟ اگر خودتون به خودتون داده بودید، خب میدونستید دوبل و تریپلشو به خودتون بدید، 2 برابر و 3 برابر و به اضعاف مضاعف بیشتر به خودتون بدید. کسی ممکنه بگه آقا همه این چیزها رو خدا به من داده، ولی این سخت کوشی رو دیگه خودم دارم. توجه میکنی؟ خودم سخت کوش بودم، پشتکار داشتم و از داده های خدا خوب استفاده کردم. برادرم، خواهرم هم همین داده های خدایی رو داشت، ولی اون چون اون سخت کوشی رو نداشت، اون پشتکار رو نداشت، اون استفاده نکرد، من استفاده کردم و به این مدارج رسیدم. خب گفته می شود که آقا سخت کوشی و پشتکارم عبارتون اخرای اراده قویه. بنابراین می تونیم بگیم که هیچ کدوم از مواهبی که ما داریم، مواهب پنجگانه ای که ما داریم، اینا رو خودمون به خودمون ندادیم. استدلال فلسفی نمی خواد، به خودمون رجوع کنیم. توجه می کنید؟ ببینیم ما یک سلسله مواهب جسمانی داریم، بدنی داریم که عبارت از 3 تاست. ما در ناحیه بدنمون که 3 تا موهبت بیشتر نداریم، 1% از سلامت، 1% از نیرومندی، 1% از زیبایی. هر کدوممون درصدهای متفاوتی از سلامت داریم، درصدهای متفاوتی از نیرومندی بدن و درصدهای متفاوتی از زیبایی. کدام یک از این مواهب رو ما به خودمون دادیم؟ اگه من به خودم اینا رو بنود بدم، هم خودم رو سالم تر از این میکردم، هم خودم رو نیرومندتر از این میکردم، هم خودم رو زیباتر از این میکردم. به همین ترتیب دسته دومی از مواهب داریم، مواهب ذهنی، مثل قدرت یادگیری، قدرت یادآوری، قدرت یادسپاری و مواهب دیگر ذهنی که ما داریم. اینا رو کدامشو خود ما به خودمون داده ایم؟ اگر من خودم به خودم قدرت یادگیری داده بودم، قدرت یادگیریمو 10 برابر این کردم. قدرت یادسپاری، قدرت یادآوری یعنی حافظه. توجه میکنی؟ اینا رو من خودم اگه به خودم داده بودم، که به دست خودم اگر بود که بیشتر از این به خودم میدادم. به همین ترتیب مواهبی که در ناحیه روان داریم، اگر قدرت مدیریت هم رو خودم به خودم داده بودم، که وضعم اینجور نبود، یه قدرت مدیریت خیلی بالایی به خودم میدادم. قدرت مدیریت یک موهبت روانی، به کسانی کمتر داده شده، به کسانی بیشتر داده شده. به همین ترتیب قسم 4 موهبت ها، موهبت های اقلیم جغرافیایی که درش به دنیا اومدم. بالاخره اقلیم جغرافیایی در من مؤثره. این که من در یزد به دنیا بیام یا در رشت به دنیا بیام، خیلی تفاوت در من ایجاد میکنه. اینا که در اختیار خود من نبوده که بگم من در اینجا به دنیا بیام یا در جای دیگه به دنیا بیام. و به همین ترتیب موهبت های محیط فرهنگی و اجتماعی، این که من دارای چه پدری با چه ویژگی هایی باشم، دارای چه مادری با چه ویژگی هایی باشم، به چه معلمانی در طول تحصیلاتم بر بخورم، در چه محیطی بازی کنم، در چه محیطی تحصیل علم بکنم، با چه انسانهایی سر و کار پیدا کنم، همه اینها در من مؤثره، هیچ کنون مزنون در اختیار خود من نیست. اینه که به نظر مولانا میاد که هیچ چیز رو نمیتونی انگشت بگذاری و بگی اینو به پای خودم میتونم بنویسم. حنات میکنی؟ همه این چیزها در واقع به این جهت از آن خودتو نیستن و به پای خودتو نوشته نمیتونن بشن که با هیچ کوششی نمیتونی رو افزایش بدی. توجه میکنی؟ و اگر از مقوله عیب باشند نه از مقوله حسن، با هیچ کوششی نمیتونی رو کاهش بدی. اینا داده های خدایی هست. خب وقتی اینا داده های خدایی باشن، اگر باور داشته باشی به اینکه داده های خدایی هستن اینا، و اگر بنا صدق به معنای این باشه که همه ساحت های وجودی تو باید با هم سازگار باشن، وقت معناش اینه که اگر این باور رو داری باید احساسات و عواطفت هم متناسب با این باور باشه، باید خواسته هات هم متناسب با این باور باشه، باید گفتار و کردارت هم متناسب با این باور باشن. مثلا اگر من یه همچی باوری دارم، دیگه عجب من نمیتونم داشته باشم. حالت میکنید؟ چون اگر بناس هر چیزی به من داده شده، به من داده شده، خودم به دست نیاوردم، و هر چیز به شما داده شده، به شما داده شده، خودتون به دست نیاوردید، دیگه عجب معنا نداره، چیزی به پای من نوشته نمیشه. حالت میکنید؟ یعنی این احساس و عاطفه‌ای که ازش تعبیر میکنیم به عجب یا خودشیفتگی از میان میره. خب وقتی عجب و خودشیفتگی از بین بره، خیلی چیزها به دنبال عجب و خودشیفتگی از بین میره. توجه میکنی؟ چون بناست من موجود یک پارچه‌ای باشم و یک باور مهم در اینجا دارم که این باور اینه که هیچ چیز از چیزهای من از آن خودم نیست، خب پس طبعا باید احساسات و عواطفم و خواسته هام و گفتار و کردارم تناسب با این داشته باشیم. ببینید کسی که همچی حالی داره دیگه نمیتونه عجب داشته باشه. ادامه میکنید؟ چرا؟ چون اگر عجب داری معلومه که این عقیده رو نداری، و چون بنا صادق باشی، یعنی با خودت یک پارچه باشی، اون عقیده تناسبی باید داشته باشه با این باور. این باور در اون با این احساس و عاطفه، این احساس و عاطفه متناسب با این باور تواضعه نه عجب. ادامه میکنید؟ خب وقتی این طور باشه، وقتی شما دقت بکنید که وقتی این خودشیفتگی از بین بره، من جنگ و صلح، جنگ و نزاعی با شما نخواهم داشت. چرا؟ چون تمام این جنگ هایی که من با شما دارم به خاطر خودشیفتگی های خودمه. اگر من خودشیفتگی نداشته باشم که جنگ با شما پیدا نمی کنم. مولانا چند تا از اینا رو اسم بره. خب میگه وقتی تو خودشیفتگی داری، منفعت شخصی برات خیلی مهمه. درسته؟ منفعت شخصی رو معمولا ازش تعبیر میکنه به غرض. مولانا غرض در زبان عربی یعنی نفع شخصی. میگه خب تو وقتی خودشیفته باشی غرض داری، یعنی نفع شخصی داری، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. درسته؟ تو غرض داری، تو پیش داوری داری. وقتی که خودشیفته باشی پیش داوری داری، یادت میکنی؟ و باز از پیش داوری هم تعبیر میکنه گاهی به علت. میگه تو پیش داوری داری، و چون پیش داوری داری خب طبعا دشمن پیدا میکنی دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر تو خود شیفته باشی، معتقدی آن چیزی که از آن دیگران است به اندازه آن چیزی که از آن منه مثبت نیست، بنابراین دین دیگری رو پیشداوری منفی نسبت بهش داری، مذهب دیگری رو نسبت به پیشداوری منفی داری، جامعه دیگری رو، ملت دیگری رو نسبت به پیشداوری داری، رشته علمی که غیر از رشته علمی خودت هست عنایت میکنی نسبت بهش پیشداوری داری، کسانی رو که از گروه و جناح خودتو نیستن نسبت بهشون پیشداوری منفی داری. پیشداوری منفی همش ناشی از اینه که من خودشیفتم و معتقدم اون چیزی که به من مربوط میشه، خودش از این حس که به من مربوط میشه یه برتری داره نسبت به اون چیزهایی که به من مربوط نمیشن، فقط به همین جهت که به من مربوط نمیشن. تو پیشداوری داری. خب وقتی من نفع شخصی داشته باشم، وقتی پیشداوری داشته باشم، وقتی تعصب داشته باشم، تعصب ناشی از خودشیفتگیه، وقتی جزم و جمود داشته باشم، جزم و جمود ناشی از خودشیفتگیه، وقتی مدارا نداشته باشم با دیگران که بی مدارایی هم ناشی از خودشیفتگی، خب همه جنگ ها مال همین هاست دیگه. همه جنگ ها از دل نفع شخصی میاد بیرون، از دل پیشداوری میاد بیرون، از دل جزم و جمود میاد بیرون، از دل تعصب میاد بیرون، از دل آرزو اندیشی میاد بیرون، از دل بیمدارایی میاد بیرون. همه اینا فرزندان خودشیفتگی هست. یعنی وقتی من خودشیفته باشم، خود این خودشیفتگی 7 فرزند در درون من پدید میاره که اینا هم که اسم بردم. وقتی خودشیفته هم منفعت شخصی برام مهمه، وقتی خودشیفته هم پیشداوری دارم، وقتی خودشیفته هم جزم و جمود دارم، وقتی خودشیفته هم عرض کنم که تعصب دارم، وقتی خودشیفته هم بیمدارام، وقتی خودشیفته هم آرزو اندیشم و وقتی خودشیفته هم دستخوش خرافه میشم، چون با استدلال روی خوش نشون نمیدم. و آدمی که به استدلال پشت میکنه کما بیش دستخوش خرافه میشه. چرا به استدلال پیش رو نمیدم؟ چون اگر بخوام به استدلال رو بیارم، خودم رو با شما چی دونستم؟ برابر دونستم. ولی خودشیفته که باشه، آدم میگه عقیده من فوق عقیده توی، دلیلی هم در کار نیست، دلیلی هم نمیخواد بیاره، خودش محتاج اقامه دلیل نمیبینه. توجه میکنید؟ در دفتر دوم اگه یادتون بیاد میگه که قاضی وقت قضاوت داشت میگریست، کسی به او گفت، یا نائب او یا هر کس به او گفت که تو چرا گریه میکنی؟ تو که قاضی، مقام قضاوت خیلی مقام فاخریه، تو چرا گریه میکنی ای قاضی؟ گفت به خاطر این که من یک جاهلیم گیر افتاده میان دو عالم. چون شاکی میدونه داستان از چه قراره. توجه میکنی؟ این که شاکیه، اونم که متهمه، اونم میدونه داستان از چه قراره. من نمیدونم داستان از چه قراره. اون وقت من جاهل که نمیدونم داستان از چه قراره، الان گیر افتادم بین دو تا عالم و میخوام بگم که قضیه از این قرار بوده نه از اون قرار. توجه میکنید؟ چون شاکی و متشاکان هر دوشون بهتر از قاضی میدونن قضیه از چه قراره. قاضیه که فقط نمیدونه، قاضی باید بو ببره، استنتاج کنه، از حدس استفاده کنه، از قرائن و امارات استفاده کنه، شواهدی رو کنار هم بچینه. اون دوتا هم تو نشستن همشون دارن نگاهش میکنن که این داره چی کار داره میکنه، کورموشی کورموشی داره تو این تاریکی ها از این ور به اون ور میده. میگفت خب من جاهلم. اون کسی که گفته بود به قاضی چرا گریه میکنی، یه نکته خیلی جالبی گفته که این بحث ما مربوطه. میگه اون دوتا علم دارند، توجه میکنی، اما پیش داوری دارند. علم وقتی با پیش داوری همراه میشه کور میکنه آدم رو. تو علم نداری ولی عوضش پیش داوری هم نداری. علم وقت جهل وقتی با پیش داوری همراه نشه و فقط جهل بمونه، کم کم به علم میانجامه. توجه میکنی؟ ببینید این معناش اینه که وقتی من دستخوش پیش داوری هم، وقتی پیش داوری دارم، پیش داوری منفی، البته پیش داوری مثبت هم نادرسته ها، ولی خب ما معمولا پیشداوری منفی داریم. توجه میکنید؟ من بدون اینکه با شما سر و کار داشته باشم رأی منفی در باب شما صادر میکنم، با اینکه 5 ساعت هم با شما زندگی نکردم. این پیشداوری منفیه. حالا اگر بدون اینکه با شما 5 ساعت زندگی بکنم پیشداوری مثبت هم داشته باشم، اونم نادرسته. اما خب ما معمولا پیشداوری هامون چیه در واقع؟ منفیه. ولی پیشداوری چون داوری پیش از تجربه است، داوری پیش از مواجهه هست، چه مثبت باشه چه منفی، غلط، نادرسته. ولی خب ما معمولا پیش داوری های چی داریم در واقع؟ منفی داریم. گفت خصمان عالمند و علتی. گفت بله، این خصمان که میگه خودشون با خبرن از داستان، عالم هستن اما علتی اند. توجه میکنید؟ علت در واقع در زبان یکی از معانی علت یعنی پیش داوری. اینا علتی اند. جاهلی تو ای قاضی، من قبول دارم جاهلی تو، لیک شمع ملتی، زان که تو علت نداری در میان، تو دستخوش علت نیستی. توجه میکنی؟ آن فروقت هست نور دیگر. چون اینجوری هستی که علت نداری در میان، آن فراغت هست نور دیدگان. این که فارغ از پیش داوری هستی، این نور دیده تو میشه. حالا آن فراغت یا آن فراغت، آن فراغی که داری یعنی خالی هستی، فراغ نه فراغ، آن فراغی که داری یا فراغتی که داری، این نور دیدگان تو میشه. وان دو عالم را غرضشان کور کرد. غرض یعنی نفع شخصی. اونا عالمن ولی چرا کور شدن؟ به خاطر اینکه نفع شخصی تو قضیه دارن. علمشان را علتن در گور کرد. علمی دارن ولی به خاطر این پیشداوری که دارن علمشون به گور رفته، علمشون نابود شده، محو شده. جهل را بی علتی عالم کند. اگر جاهلی ولی پیشداوری نداری کم کم عالم میشی. علم را علت کج و ظالم کند. اما برعکس اگه علم داری ولی همراه با پیشداوری ظالم میشی، ظلم میخوای به دیگران بکنی، علت میکنی. بنابراین مولانا معتقده که اگر ما این باور رو داشته باشیم که هیچ چیزمون از آن خودمون نیست، اون وقت دیگه خودشیفتگی پیدا نمی کنیم و چون خودشیفتگی پیدا نمی کنیم دیگه با کسی جنگ نداریم. خودشیفتگی است که هفت تا فرزند می زاید و این هر هفت تا فرزند خلف این خودشیفتگی ما رو بیچاره و خاکستر نشین می کنند. باز از قول زن اون اعرابی که می خواست هدیه‌ای ببره برای خلیفه، میگه گفت زن صدقان بود، بحث ما در صدق بود دیگه، صداقت بود دیگه، آشتی با خود. گفت زن صدقان بود که از بود خیش پاک برخیزد از مجهود خیش. یعنی صدق اونه که از بود خیش برخیزی، یعنی هیچ چیز رو از آن خودت ندونی، منت میکنی؟ هیچ چیز رو از آن خودت ندونی. اینا هیچ کنام مال تو نیست، اینا در واقع داده شده است به تو، عنایت میکنید. این خدمت رو هستم. خب وقتی اینجور تلقی بکنی اون وقت حاضری داده ها رو هم بپردازی، نراجم میکنید. وقتی به تو به رایگان داده اند، خب اندل اقتضا و اندل ضروره و اندل لزوم به رایگان هم پس میدی، عنایت میکنید. که دیگه من وقت شما رو نمیگیرم. مولانا میگه صدق جان دادن بود، هین سابقو از نبی برخوان. توجه میکنی؟ از قرآن برخوان. چی رو برخوانم؟ از نبی برخوان. رجالون صدقو، توجه میکنی؟ رجالون صدقو ما عاهد الله علیه فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. میگه از قرآن بخون. وقتی که معتقدی همه چیز رو به تو مجانن و رایگان دادن، خب مجانن و رایگانم بهشون میدی، برمیگردون. توجه میکنی؟ نزاعی در کار نیست. اگر اندل لزوم من باید برگردونم، برمیگردونم. این همه مردن نه مرگ صورت است. میگه وقتی که قرآن میگفت که رجال و صدق و ما عاهد الله علیه فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و میگفت سابقو، با هم مسابقه بگذارید در خیرات، میگفت فکر نکنید که منظور اینه که جسمتون رو بدید تو میدان جنگ کشته بشید. میگه کسانی هستن که در میدان جنگ جسمشون کشته میشه اما انانیتشون هنوز باقیه، هنوز برای خودشون شأنی قائلند، هنوز نفسانیت دارن. عنایت میکنید؟ جسمشون رو هم میدند تو میدان جنگ ولی هنوز به غرض نرسیدن. بناست نفستو بدی، توجه میکنی؟ نه جسمت رو. وقتی میگیم پس بده، حاضر باشی آنچه که به رایگان به تو داده اند پس بدی، یعنی نفس تو هم تسلیم باشه، نفس تو هم همه چیز رو عرض کنم که از آن خودش ندونه و اندل اقتضا بده. این همه مردن نه مرگ صورت هست. این که میگن بدهی در راه خدا، فقط مرگ بدنتون نمیگن. این بدن مر روح را چون آلت هست. این بدن که یه وسیله است در دست روح، روحت باید این حالت رو داشته باشه، این حالت تسلیم را، این حالت دهندگی رو باید روحت داشته باشه، وگرنه جسمت رو چه بسا بدی، روحت هنوز همون انانیت ها، همون نفسانیت ها، همون عجب ها رو داره. ای بسا خاص خامی که ظاهر خون شریخت. خیلی خامان و ناکاملان بودن که ظاهرا خونشون هم تو میدان جنگ ریخته شد، لیک نفس زنده آن جانب گریخت. اما هنوز نفسشون، انانیتشون زنده است، حنات میکنی؟ با اینکه جسمشون هم دادن هم، ولی انانیتشون سر جای خودش باقیه و انانیتشون داره میره به طرف آخرت، یعنی دیگه آخرت بدی خواهند داشت چون همراه با این انانیت نزدیک میشن به آخرت و وارد عالم آخرت میشن. ای بسا خامی که ظاهر، یعنی ظاهرن، ظاهر خون شریخت، خونش ریخته شد، جسمشو داد، دلشو نداده، هنوز دلش باور نکرده این رو و هماهنگ نیست. لیک جسم خودش شده، لیک نفس زنده آن جانب گریخت، هنوز نفسش زنده است، انانیتش هنوز زنده است و اون رفت وارد عالم آخرت شد. آلتش بشکست و رهزن زنده ماند، راهزن زنده موند ولو آلتش رو از دست داد. نفس زنده است ارچه مرکب خون فشان، با اینکه مرکبش خونش ریخته شد اما نفسش هنوز زنده است، فقط یک راهزن بی مرکبه، یک راهزن بی آلته، ولی هنوز انانیت سر جاش باقیه. اسب کشت و راه او رفته نشد، اسبش کشته شد اما طی طریق نکرد، بنا بود تو با این اسب طی طریق کنی و برسی به اونجایی که باید برسی. اسب تو راه کشته شد اما تو طی طریق نکردی، جز که خام و زشت و آشفته نشد. تو خام و زشت و آشفته مونده ای، حالا جسدت هم از دست داده ای، جانت هنوز جانی نیست که باور داشته باشه که همه چیز از آن خدا بود، هیچ چیزی از آن من نبود، بنابراین من نباید انانیت داشته باشم، نباید نفسانیت داشته باشم و باید اندلزوم هر چیزی رو بپردازم، چون مجانا گرفتم مجانا برمیگردم.